هشتگ خبر.
پایش لحظه‌ای آلایندگی نیروگاه‌های برق تهران. مدیرعامل نیروگاه بعثت از پایش لحظه‌ای آلایندگی نیروگاه‌های برق تهران از سوی سازمان محیط زیست خبر داد. مسعود شیخ با بیان اینکه سوخت اصلی نیروگاه بعثت از گاز طبیعی است، افزود استفاده از سوخت مایع به ویژه مازوت سبب کاهش راندمان نیروگاه و خروج زودهنگام واحدهای نیروگاهی از مدار تولید است. وی گفت سازمان محیط زیست با نصب سیستم هشدار دهنده بر روی دودکش‌های نیروگاه به صورت لحظه‌ای وضعیت آلایندگی نیروگاه را بررسی می‌کنند و هر 3 ماه یک بار نیز شرکت‌های معتمد سازمان محیط زیست این آزمایش‌ها را انجام می‌دهند. مدیر عامل نیروگاه بعثت با بیان اینکه از سال 92 واحدهای مصرف کننده سوخت مایع در این نیروگاه خلم شده است، ادامه داد استفاده از سوخت مایع عمر تجهیزات نیروگاهی را کوتاه می‌کند. به همین دلیل تمایلی برای استفاده از این سوخت وجود ندارد. شیخ همچنین گفت خروجی فعلی از دودکش نیروگاه بعثت فقط بخار آب است.
کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، به برنامه کاوش رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. اگر درباره راهکارهای تأسیس و بهره‌برداری از یک شرکت دانش‌بنیان پرسشی دارید، از کاوش بپرسید. ما تلاش می‌کنیم در برنامه کاوش پاسخگوی پرسش‌های احتمالی شما درباره اقتصاد دانش‌بنیان باشیم. با کاوش در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. با ما همراه باشید در برنامه کاوش تا لحظاتی دیگر با مهمان گرامی که به جمع ما میپیوندند.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما شنوندگان برنامه کاوش رادیو اقتصاد. امشب هم مهمان محترم میداریم از فعالان حوزه صنعت و اقتصاد. آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری مهمان ما هستند. ایشون دکترای مکانیک دارن، دانشیار گروه جامدات دانشکده فنی دانشگاه عراق هستند و رئیس مرکز نوآوری مبین دانشگاه عراق که این مرکز زیر نظر معاونت علم و فناوری رئیس جمهور هست. ضمن اینکه آقای دکتر رئیس هیئت مدیره شرکت تکفین آزمایش پارسه هم هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه کاوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. با نام و یاد خدا خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ذوالفقاری قدر خودتون رو معرفی بفرمایید. فعالیت رو در حوزه صنعت از کی آغاز کردید؟
جانب دانش آموخته دکترای مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه بوعلی سینا همدان هستم. و همکنون عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه عراق هستم.
بله.
آشنایی من با حوزه صنعت تقریبا به سال 82 و 3 برمیگرده، ولی مشخصا فعالیت اقتصادی و صنعتی رو از سال 1388 ما شروع کردیم که در سال 1393 ما به سمت محصولی رفتیم بعد از فعالیتی که داشتیم به نام فریز برایه. در سال 93 به عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی سطح 1 به صورت تخصصی در طراحی و تولید این محصول کار میکنیم و توی لول صنعتی ما تنها سازنده این دستگاه در کشور هستیم. سازنده های دیگه هستن ولی صنعتی نیستن. سیریز درایر دستگاهی است که محصول رو در حالت انجماد برای ما خشک میکنه، به این معنی که محصول منجمد میشه و فشار انقدر پایین میاد که آب میان بافتی تصعید میشه و در حالت انجماد آب محصول برداشته میشه. بنابراین محصول هم میتونه موجودات زندهش تا 2 سال حفظ بشه و همین که شکل و ظاهر و خواستش تا بیش از 90% حفظ میشه. و الان چیزی که حالا شنوندگان بخوان تصور درست داشته باشن، داروی پنیسیلین فریز درایر هست، محصولات پروبیوتیکی که الان خیلی باب شده فریز درایر هست، رمدیسیویر که الان داره تولید میشه از داروهای کرونا، فاکتور 8 خون، فاکتور 7 خون باز دستگاهی است که ما برای اونها بازنمایی کردیم، و الان هم که واکسن سدانه اطفال در مؤسسه رازی داره تولید میشه توسط همون MMR دستگاه ما هست و جاهای دیگه که الان از دستگاه دارن استفاده میکنن. فریز درایر یکی از پیشرفته ترین و مهمترین فرآیندهای فراوری دارو هست، البته در حوزه غذا هم بسیار بسیار
کاربرد داره.
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، همینجا برای اینکه توضیحتون راجع به فریز درایر و این فناوری کامل بشه، اینکه فرمودید در صنایع غذایی احتمالاً در مواد غذایی خیلی با ارزش کاربرد داره، درسته؟
بله. ببینید فریز درایر به عنوان یه فرایند خشک کردنی که هم ماندگاری رو تا 20
هم فرمودین کیفیت رو
ضمن حفظ کیفیت، ببینید ماندگاری رو طوری بالا میبره که کیفیت تقریبا دست نمیخوره.
بله.
گفتم محصولات فریز درایر تا 20 سال عمر دارن.
خب خیلی
الان به صورت مشخص تو حوزه غذاهای مثلا نظامی، غذاهای عملیات ویژه و نمیدونم فضانوردها و اینها، غذاهاشون فریز درایر هست. گوشت رو از طریق فریز درایر طوری خوش میکنن که نه خواصش از دست میده نه نیاز به نگهداری سخت داره. ضمن اینکه مثلا شما فرض کنید کاری که ما کردیم برای که تقدیم به ذهن بشه، جوجه کباب شما اگر بیارید فریز درایر بکنید از دور تشخیص نمیدید این خشکه یا تره، بلافاصله اگه با بخار برنج و اینا قاطی بشه تبدیل میشه جوجه کباب تازه. این جوجه کباب شما میتونید فرض کن 2 ماه تو قفسه نگهداری کنید، نیازی به یخچال نداره. پس بنابراین تو حوزه غذا مشخصا تو حوزه غذای خاص به شدت کاربرد داره. تو حوزه کشاورزی زعفران فریز درایر شده بسیار ارزش بالایی داره. محصولاتی مثل سیر فریز درایر شده، خیلی از غذا یعنی پایه های غذای کودکان، غذاهای مربوط به کوهنوردی که الان داره کار میشه و تو کشور داره انجام میشه، غذای پیش غذاها، بسیاری از جلبک ها فریز درایر میشن. خلاصه این که فریز درایر باعث میشه که ضمن حفظ اون ارزش غذایی ارزش افزوده بسیار بالایی را ایجاد کنه. مثلا شما فرض کنید تو گوجه فرنگی اگه این حوزه بیاد و پودر گوجه فرنگی جایگزین بعد رمب گوجه فرنگی بشه، این دستگاه بسیار بسیار کارایی داره. هم میوه خشکی که الان بحثش هست اگر فریز درایر بشود ضمن حفظ کیفیت سال اگر از این بگذاره به هیچ عنوان آسیب نمیبینه و اون کیفیتش حفظ میشه. حالا مثلا چیزی مثل توت فرنگی رو شما اگر دور ببینید تشخیص نمیدید این تازه یا خشکه. حتی مثلا جالبه بدونید بستنی رو خشک میکنن، از دور دوباره تشخیص نمیدید که این خشک یا تره، ولی خشک طعم خودشو داره، کیفیت خودشو
داره. باید اصلا در بسته‌بندی های خاص نگهداری میشن بعد اینکه این فرآیند انجام شد،
تحت هوا نباشه و زیر نور مستقیم آفتاب نباشه، تحت هوا یعنی بسته‌بندی خلا باشه بهتره، تأکید میکنم بهتره، یعنی ماندگاری رو بیشتر میکنه، ولی غیر خلا هم حتی اگه باشه حفظ میشه. دوم اینکه زیر دور مستقیم آفتاب نباشه، وگرنه شما توی کابینت اگه شما اینو نگهداری بکنید مدت زمان زیادی نگه دارید و استفاده بکنید.
بله آقای دکتر، حالا بحث روز بحث انتقال واکسن کرونا هست. احتمالاً اون واکسنی که گفته میشه در دماهای خیلی خیلی پایین بایستی منتقل بشه، باز میشه با این فناوری در شرایطی اون رو انتقال داد، درسته؟ با همین فرایند فریز درایر.
پیش‌بینی ما اولا که ما ضمن اینکه ما یکی از شرکتایی بودیم که اعلام آمادگی کردیم به سازمان‌های مربوط، اینجا داریم اعلام آمادگی می‌کنیم، ما برای ساخت اون تجهیز و یخچال منفی 70 درجه منفی 80 درجه حمل واکسن فریز درایر کاملا آمادگی داریم. این تکنولوژی رو ما قبلا به خاطر خود فریز درایرهای منفی 120 درجه دیولپ کردیم.
بله
الان آمادگی داریم خدمت بدیم. بله فریز درایر وقتی وارد صنعت واکسن شد، کلا خیلی از واکسن ها از نیاز به حمل سرد حذف کرد. میدونید که حمل سرد آفتهای زیادی داره، چون اگر به هر دلیلی دچار مشکل میشه واکسن دچار مشکل میشه،
باز بین میره.
فریز دراینگ میکنیم کلا. بله یکی از سولوشن هایی که قطعا آینده
راه حل
مهمه.
بله آقای دکتر، این فناوری فناوری گرانی هست؟
بله ببین، این فناوری ترکیبی هست از خلع، تبرید و اتوماسیون کنترل. بله از لحاظ قیمتی گران قیمت محسوب میشه. البته من شما بگم محصولی هم که با این برابری میشه گران قیمته. ببینید گاهی از اوقات بچ دارویی که داخل دستگاه، یعنی یه بار دستگاه روشن میشه یه فراوری انجام میده، ارزش اون محصولی که داخل دستگاه قرار داده میشه فراوری میشه چندین برابر قیمت دستگاه هست. مثلا قیمت دستگاه فرض بفرمایید 1,000,000 یورو هست، گاهی اوقات پروتئینی که یک بار تو این بار گذاری میشه 3,000,000 یورو پروش هست. و بنابراین ریلایبیلیتی و قابلیت اطمینان تو اون دستگاه بسیار بسیار حائز اهمیته. بنابراین سیستم های پشتیبان تو این دستگاه خیلی دیده میشه و خیلی از موارد از هر سیستم دو تا تو این دستگاه کارگذاری میشه، طوری که اگه یکی از مدار خارج شد دیگه تو مدار. به همین خاطر بله دستگاه گرون قیمت.
آقای دکتر ذوالفقاری، با توجه به این که این فناوری بیشتر کاربردش در حوزه دارویی هم میتونه باشه، آیا نیاز به تاییدیه خاصی هم داشته دستگاهی که شما تولید کردید؟
بله ما جی ام پی رو داریم دیگه. ببینید این گود مانیفکتچرینگ رو داریم. ما بحث جی ام پی همون استانداردیه که یکی از الزامات تولیدات دارویی هست.
بله
اون رو ما پاس میکنیم.
از کجا اخذ میکنید جی ام پی رو؟
ببینید جی ام پی استاندارد کلی هست.
بله.
برای گرفتنش معمولا هم میشه اروپایی گرفت، هم میشه آمریکایی گرفت. یعنی ببینید ما اصلا اینو بهتون بگم، مشتری ما طبق جی ام پی هم با تحلیل میگیرن که الزامات قرارداد باز کردن جی ام پی.
آقای دکتر ممنونم از توضیحاتتون. فقط تو این بخش گفتگو بفهمید که انگیزتون از ورود به این حوزه صنعتی چی بوده؟
ما یک گروهی بودیم، چند تا جوان فارغ التحصیل با سوابق صنعتی و دانشگاهی، احساس میکردیم اون کاری که داریم انجام میدیم توی سازمان مربوطه که معتبر بود و بالاخره تنظیم بود بیشتر از اون میشه کار کرد. بعد اومدیم با یک نیاز روبرو شدیم، یعنی یک تاجر کشاورزی آمد به ما گفت آقا فلان محصول داره ضایع میشه، فرض فرمایید توی کرمان.
دقیقاً چه محصول؟ پسته که نبوده؟ پسته که نبوده آقای دکتر؟
نه پسته، ما تو پسته فراوری کردیم. نه پسته نبود، توی حوزه همین بحثای سیفیجات و
بله.
این چیزها بود.
بله.
با این شروع شد. بله خب ما بعدا فهمیدیم ارزش این دستگاه توی فاو اینا خیلی بالاتر و بعد اومدیم سمت. ایشون هم چیزی به مطرح کرد که آقا این داره هدر میره، یه کاری بکنیم. قرارگاه اقتصاد مقاومتی رو این سهه گذاشتم و اونجا پروژه برای این اساس شروع شد که این دستگاه دیولپ بشه. بعد متوجه این دستگاه هایتکیست که بعد دیگه با دوست زحمات شبانه روزی دوستان من با یک تیم کاملا تخصصی 29 تا نیرو داره.
بله.
در این 29 تا فکر کنم در بیشترش هم فوق لیسانس هست.
بله.
آمدیم و ورود به این تکنولوژی کردیم، وارد این دریا شدیم و پیگیر صادرات هم هست.
بسیار خوب آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتتون. تا این لحظه با ما لطفاً همراه باشید. باز هم من ازتون سوال دارم، فقط همینجا به شنوندگان عزیز هم میگم که اگر دوستدار حوزه فناوری یا صنایع دانش بنیان هستید، میتونید پنجشنبه ها حدود ساعت 20 با ما همراه باشید. ضمن اینکه هر پرسشی دارید در حوزه هایی که صحبت میکنیم، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شماست که سوالاتتون رو برامون بفرستید. ان شاء الله به اتفاق میهمانانی مثل آقای دکتر فقاری به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.
کاوش. کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنج شنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
در برنامه کاوش رادیو اقتصاد با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری میهمان ما هستند امشب. آقای دکتر ذوالفقاری دکترای مکانیک دارند و دانشیار دانشگاه هستند، ضمن اینکه با همکارانشون فریز درایر صنعتی تولید میکنن با کاربرد مواد دارویی و همینطور مواد خوراکی و در حوزه کشاورزی هم این فناوری بسیار پرکاربرد هست. آقای دکتر ذوالفقاری شما فرمودین که تنها تولید کننده فریز درایر صنعتی هستید، درسته؟ چرا انقدر محدود؟ یعنی چرا تولید کننده های دیگر نداریم؟
ببینید این دستگاه، البته حالا اینکه انشالله بعداً بیان وارد فضای رقابت نمیدونم، ولی این دستگاه و دستگاه واقعا های تکیه.
یعنی میخوام ببینم فقط فعالیت شما نیاز کشور رو برآورده میکنه؟
بله فعلا بله. ببینید ما اعلام آمادگی برای افزایش ظرفیت هم دادیم. تمرکز ما صرفا رو فریز درایر، ما یه محصول دانش بنیان داریم کلا مجموعمون، اونم فریز درایره.
بله.
در انواع مختلف.
و میشه بفرمایید که تا به حال چند دستگاه ساختید از این فریز درایرها؟
بله ما ببینید، خب این دستگاه دستگاه بزرگیه، ما بیش از 23 دستگاه تا حالا ساختیم.
این که بزرگه یعنی چقدر؟ میشه یه تصویری به ما بدین از این دستگاه؟
ببینید الان ورژنای دو غذایی که ما بزرگترین ورژن غذایی که الان داریم می‌سازیم، خدمتتون عرض کنم که استوانی رو در نظر بگیرید، قطر مخزن 2.5 متر، طول مخزن 6 متر، حدوداً 12 تا 13 هزار لیتر حجم مخزن این هست. این مخازنی که ما می‌سازیم از 2000 لیتر چمبر شروع میشه تا 24 هزار لیتر.
آقای دکتر ذوالفقاری، مجموعه صنعتی شما چه مشخصات یا ویژگی هایی داشته که تو این کار موفق عمل بکنه؟ خب معلومه همچین کاری کار خیلی ساده و راحتی نیست، در مسیر تولید فریز درایر صنعتی کار کردن. مطمئنا شما مسائلی رو پشت سر گذاشتید، سعی کردید این دانش و فناوری رو به طرقی کسب بکنید. تفاوت شما خواهد بود با خیلی از مجموعه های دیگه که هنوز تو این حوزه وارد نشدن یا نمیتونن اصلا وارد بشن. این امتیاز کار شما و همکارانتون در کجا بوده؟
ببینید من میخوام یه عرض کلی داشته باشم.
بفهمید.
اونه میده که کارآفرینی یک همت بسیار خاص رو میخواد و دائم مثل یک نموداری میمونه که با نوسان رشد میکنه. یعنی به جایی که شما یه نمودار مستقیم برید بالا، با فراز و فرود اما جهت کلی به سمت بالاست. کارآفرینی انسانهایی رو میخواد که به شدت اراده قوی دارن و همیشه امید به آینده دارن.
بله.
پشت کار دارن، تمرکز دارن. ببینید ما این سالها به معنای واقعی، من میتونم بگم دوستان ما جهاد میکردن. یعنی ببینید شما وقتی نمونه اول رو میسازید یه مسائلی داره، چون نمونه اول رو ساختید، وقتی ورود میکنید برای ساخت نمونه های بعدی، بحث رقبا، بحث مشتری مداری، بحث خدمات پس از فروش، اینها مسائل بسیار بسیار پیچیده ایه اما شیرین. ببینید اینه که ما داریم میگیم، ببینید ما دو تا سختی داریم، یه سختی داریم که ناامیدی میاره، یه سختی داریم که امید میاره. کسی که واقعا کارآفرینه تا هر وقت که زنده هست با نشاط نفس میکشه.
بله.
دقت فرمودید؟
بله.
یعنی میخوام بگم سختی که شیرینی توشه. ما همچنان رقیب داریم، رقیب ما هم کالاهای وارداتی هست که واقعا وقتی متوجه میشن یک تولید کننده خوب داخل کشور وجود داره، میان به جنگش، قیمت رو میارن پایین، پیشنهادهای خوب میدن و این واقعیت کارآفرینیه که ما همه باید قبول کنیم. یعنی به جای بهانه آوردن و نمیدونم تندی کردن، باید به فکر باشیم ما مثل اونا بیایم توی این بازار بجنگ. کارآفرینی بلند مدت یک فضای کاملا داینامیک و پویاست.
متشکرم آقای دکتر. یه فرصت کوتاه میگیریم، برمیگردیم، من سوالات پایانیم رو از شما میپرسم.
به نظر شما مفهوم اقتصاد دانش بنیان چیست؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان چطور میتونه در تحقق شعار سالگری جهش تولید در کشورمون به ما کمک کنه؟ ما در برنامه کاوش به این سوالات پاسخ میدیم. راه ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه 30000 3637.
آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری میهمان برنامه امشب هستند. توضیحات خیلی خوبی راجع به زمینه کاری خودشون که یه زمینه کاری دانش بنیان هست، تولید فریز درایرهای صنعتی دادن. آقای دکتر در پایان صحبت هاتون اگر توصیه یا پیشنهادی دارین به دست‌اندرکاران حوزه صنعت و فناوری، اگر میخواید راهی رو نشون بدید به اونها که فرایند کاریشون رو ببرن به سمت کارهای دانش بنیان، بفرمایید. اگر در این شرایط کرونایی فکر میکنید دستورالعملهایی رو به کار ببرن کسب و کارشون بهتر جلو میره، باز هم در خدمتون هستیم و صحبتاتون رو میشنویم.
ببینید من دو تا نکته رو عرض میکنم، یعنی هم رزمامون
هم سنگری هاتون.
بله ببینید دو تا موضوع خیلی مهمه. یک، دانش هدف من ثروت آفرینه و دنیا واقعیتش به این سمته، یعنی روزگاری که ما بتونیم اگرچه حالا امکان داره به خاطر وضعیت یه بی‌نظمی اقتصادی یه روزی سکه و طلا و نام پول بیاره، اما ثروت ماندگار واقعی قابل توسعه قابل رقابت توی دانش هست. پس بنابراین به دانش مفید اعتماد کنن و بنا رو بر کار دانشی بذارن، دانشی که قرار از این ثروت در بیاد.
بله.
حتما به سمت تحولات علمی حرکت کنن.
بله.
متا هدف من. دوم، نیروی انسان. نیروی انسانی به عنوان گنج مقفولی توی توسعه فناوری همیشه فراموش شده. نشانش چیه؟ نشانش عدم اقبال نخبگان به مشغولیت کار در مجموعه خصوصی دانش بنیانه. این نشون میده که مجموعه خصوصی دانش بنیان و مجموعه خصوصی نیرو رو خیلی جدی نمیگیرن، به قول معروف رغبتی به ادامه کار یا عرقی به کار نداره. ما اگر اون یه انسان حساب کنیم، افزایش جمعیت رو هم فرصت میدونیم نه تهدید.
بله.
و وقتی ما به یک فرزند، به یک شخص به عنوان سرمایه نگاه کنیم، سرمایه گذاری کنیم، خواهید دید ثروت هایی از این فرد به دست ما خواهد آمد که به خیلی از چیزا به دست نخواهد آمد.
آقای دکتر این جمله مال خودتونه، دانش هدفمند ثروت آفرین است.
من اینو از جایی نخوندم و نگرفتم. من حالا یه مکتوباتی تو این حوزه ها دارم.
بله.
ولی نمیدونم، شاید هم مال کسی باشه.
میخوام در پایان صحبت ها و پایان بخش این گفتگو یه توضیح کوتاه راجع به دانش هدفمند باشه. دقیقاً منظور شما چیه؟
ما برای اینکه یه ثروتی را ایجاد کنیم از دانش دو تا راه داریم. دانش رو بخونیم، بعد ببینیم چه به درد میخوره. بریم مشکل رو ببینیم چه دانشی نیاز داریم یاد بگیریم تا اون مشکل رو حل کنیم.
درسته. بله.
تو دانش هدفمند ما کار از چالش شروع میکنیم نه از دانش. از حالا نظام‌های نوآوری تو دنیا سیستماش اینطوریه، یعنی یه سری آکادمی که یعنی راهبری دانش با دانشگاه، یه سری راهبری دانش از تجربه میاد، یعنی تجربه میگه چی میخوام، دانش دنبال اون میره. ما سیستمی که داریم در کل ترکیبیه. منتها کار از کجا شروع میشه؟ ما از کف کار، این جمله هم که من گفتم، ما از کف کار آوردیم.
بله.
من نرفتم جای دیگه.
یعنی اول مشکل رو شناختید، بعد رفتید دنبال دانش و فناوری برای حل کردن.
دانش کارم هم همچین مفهومی رو داره. دقیقاً.
ممنونم آقای دکتر ذوالفقاری از صحبت‌های شما. استفاده کردیم. شما شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری رو شنیدید. ایشون از دست‌اندرکاران اقتصاد دانش بنیان و حوزه صنعت هستند. یکی از جملات پایانی که ایشون گفتند این بود: دانش هدفمند ثروت آفرین است. این جمله رو انشالله به یاد خواهیم داشت. آقای دکتر ممنونم از اینکه فرصت گذاشتید با کاوش رادیو اقتصاد صحبت کردید. سلام ما رو به همکاران محترمتون برسونید.
چشم، من هم تشکر میکنم. انشالله که گفتگویی که بود گفتگوی مفیدی باشه، ولو حتی یه نفر بتونه از این.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته هم همراه بودید. تا پنجشنبه شب دیگر حوالی ساعت 20، خدایا رو نگه دارتون.
دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم. بفرمایید.
خانم آخوندی میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقصر بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اتمام به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کنم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
دلم افتاده که بر میگردی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز. اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطره ها دست توی سرم. تو که انداختی به دلم وابستگی، و تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو. توی قلب من بدون اینو فقط همیشه جای توه، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای توه. آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه. عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه. من که پای تو وایسادم همه جور تا زخش با دلم یه تنه.